بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مما ذکرنا یعلم حال ما ینفصل من المفتوح عن وطن. بحث ما در اراضی مفتوحن و یه بحث کوچکی مونده. ببینید، مرحوم شیخ معتقد شد طبق اجماع شیعه این اراضی مفتوحن و ملکون للمسلمین، اما در بحث خرید و فروش و در بحث تصرف نظر دیگری غیر از مشهور داد. ایشون معتقده هیچ وقت این اراضی قابل خرید و فروش نیست. پس چجوریه؟ همیشه اون آثاری که در این اراضی شخص متصرف ایجاد میکنه اونو میتونه بفروشه. یک حق اختصاصی که از این آثار اومده اونو میتونه منتقل بکنه. دیگه طبعاً للآثار زمین رو هم منتقل کنه. مشهور اینو میگفتن، این معتقد نیست، میگه ملتون للمسلمین. اما یه بحث آخری هم که بحث مهمی بود، انسان چجور میتونه تصرف کنه در این اراضی، چجور مجاز میشه. فرمود یا حاکم شهر باید اجازه بده در دوران غیبت، مبنایی هم هست بنابر عمومیت بحث نیابت فقیه از امام، چه فقیه این امور رو هم میتونه نیابت کنه. پس باید از حاکم شهر اذن بگیرید در این امور، یا ائمه در بحث سلطان به قرارداد با سلطان رو هم مجاز شمردن به خاطر جهاتی که عرض کردم. یه بحثش مونده، اونم اینه، بعضن انسان از این زمین‌های راضی مفتوحان انوه مثلا تخته هاشو چوب هاشو از درختاش میبرن میفروشن. آیا میتونه مالش بشه؟ چوب بله؟
تصرف کرده
بازده ما؟ هرچه تصرف کرده اون چوبی که
با اذن امام
تصرف نداره، با اذن امام داره من تصرف کنم،
تصرف
میدونه تصرف استفاده است. این فروش اونیست چه ملتون للمسلمینه، خودش این درخت رو نکاشته، چه درخت هاییست چه ملتون للمسلمینه. یا من مثال دیگر بزنم با این مبتلابه، این مبتلابه شاید نباشه. ببینید الان از تربت کربلا مهر درست میکنن، از تربت حرم ها مهر درست میکنن، از اراز تربت نخاچ های مثلا بعضی جاها، خیلی از جاهای عراق مفتوحونن وطنه، خب ملتون للمسلمینه. این چیز ما ینفصل من المفتوحونن و ما ینفصل این اجزای مفتوحونن و خود مفتوحونن و رو گفتیم قابل خرید و فروش نیست. آیا اجزاش قابل خرید و فروشه؟ اجزایی که ینفصل، دقت کنید، اجزایی که ینفصل. یه وقت اجزا در خود خاک خود زمینه، نه خاک برداشته ای از اون خاک مثلا کوزه سفالی درست کرده ای، از اون خاک مهر درست کرده ای، از اون چوب میز درست کرده ای، میتونی بفروشی؟ یا بازم ملتون للمسلمینه؟ روشن شد مثلا. ایشون میگه یه مقتضای قاعده این است ملتون للمسلمین باشه. یه وقت قبل از فتح جدا شده بود، اون وقت غنائمه، غنائم منگول حساب میشه، قبل از فتح جدا شده بود. نه، فرض ما بعد الفتحه، یعنی فتح شده این اراضی، بعدن این خاچ ها رو جدا کردن، بعدن این چوب ها رو بریدن، نه قبل الفتح. چون قبل الفتح باشه منگول حساب میشه. ما درس های قبل گفتیم منگولات در جبهه، منگولات در زنج مال چیه؟ مال مجاهدینه، غنا به عنوان غنایم تقسیم میشه بعد از خمس. اما اینها فرضی نسته در حین فتح منفصل نبوده. الان چیکار کنیم؟ میشه طبق قاعده ملکون للمسلمینه. بعد میاد از این قاعده یک تبصره میزنه، میگه به شکل احتمال، میگه ببینید احتمال داره اگر منفصل بشه جزء مباحات حساب بشه، چون ما سیره داریم در بین مسلمان ها، اینا این چیزها رو میخرن در بازار مسلمین، این اجزایی که ولو از اراضی مفتوحنن و درست شده اینا رو میخرن، مهرها رو میخرن، میزها رو، چوبهایی که وسایل چوبیست میخرن. این سیره، البته خب بحث سیره باید استمرار بیابد تا دوران معصوم. ایشون میگه سیره هست، ادعای احتمالش هم اینه که خلفنن سلفنه، سیره مستحدثه نیست، این سیره سیره مستمره است. اگر این اثبات بشه بله میتونیم از قاعده تخصیص بزنیم، بیاییم بدیم که این سیره نشون میده که نه، این از ملک المسلمین بودن خارج میشه و جزء مباحات حساب میشه. این احتمالاتی که ایشون گفت دیگه بحث مهمی نداره، بخونیم. و مما ذکرنا، از اون بیاناتی که ذکر کردیم، یعنی ما معتقد شدیم ملک مسلمین است درازی و قابل خرید و فروش نیست، یعلم، از این بیانات ما معلوم میشه، حال ما ینفصل من المفتوحن وان. حال اینجا یعنی احکامش، احکام اونایی که از مفتوحنن و جدا میشن، مثل چی؟ چه اوراق الاشجار، برج درختان. شما برج درختان رو میفروشید و میخرید، ملکون للمسلمینه، باید در مصالح المسلمین مصرف بشه. و اسمارها، میوه های این درختان، و اخشاب الابنیه، چوب های ساختمان ها. مثلا این یه خونه بوده فتح شده، الان این خونه چوب هاشو برمیدارن، بازم چوب هاش ملکون للمسلمینه. و سقوف الواقع، سقف هایی که واقع شده بر این ابنیه، و تین المأخوذ من سطح الارض، اون خاچی که جلی که از سطح زمین برمیدارن، و الجس جت، و الهجاره و سنج و مانندی. فإن مقتضى القاعده، مقتضای قاعده، این قاعده یعنی چه؟ در بعضی از کتاب ها اومده استصحاب ملکیت. ببینید قبل از این که جدا بشه اینا مال چی بوده؟ ملکیتش مسلم. الان هم استصحاب میکنیم، میگن طبق قاعده یعنی استصحاب ملکیت للمسلمین. خب این قاعده رو توضیح داده با اینجا منش. فإن مقتضى القاعده کون ما يحدث بعد الفتح، اونی که بعد از فتح حادث میشه، من الامور المنقوله. چرا بعد الفتح گفت؟ چون قبل از فتح باشه از غنایم حساب میشه، اونی که بعد الفتح حادث میشه از امور منقوله، چه میشه امر منقول. خاک بود ولی من این خاکو برداشتم کوزه درست کردم، چون مال منقول. وقتی زمین بود غیر منگول بود، الان اونو منگول کردن. میگه اونی چه حادث میشه از اینها و به شکل منگول در میاد اما بعد الفتح، این مقتضای قاعده این است ملکن للمسلمین، ملک چی باشه؟ مسلمان ها. ولذا سر ره جماعت ها، به همین خاطر خیلی از فقه های ما مثل علامه و شهید و محقق ثانی و غیر اینها صراحتا فرمودن علامه ها چی انهم به این که شما یه خونه ساخته اید در این اراضی مفتوحنن و خودت ساخته اید، آیا این خونه رو میتونی رهن کنی؟ رهن بدی؟ به رهن بدی؟ گفتن که اگر این خونه از مصالح این زمین ها ساخته شده؟ نه. چوبشو از اینا برداشتی، خاچشو از اینا برداشتی؟ نه نمیتونی، چون اراذل للمسلمینه. رهن معناش این است، شما قرضتو ندی اینو بفروشن قرض شما را ادا کنن. اینم قابل فروش نیسته. پس در از اون فتواشون فهمیده میشه که اجزای منفصل هم بازم ملکون للمسلمین باقی میماند.
یه حقی داره دیگه برای ساخت این بنا، حتی اگه با مساله
میدونم رهن بذاره اون مسالهشو نمیتونه بازم بفروش اون موقع، خونه فروشی نمیشه.
ولی میتونه مثلا رهن اون حق رو رهن کنه؟
حق قابل رهن یا نه؟ رهن این است اجاره شاید بیتونه، بله رهن اجاره نیست. رهن این است هنگامی که شما امتناع کردید از قرض، به همین خاطر این بزرگواران قید کردن به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحانن و مقید کردن که آیا جایز این زمین های مفتوحانن و رهن بشه یا نه، یه چیزی رو قید کردن. اون یه قید چیه؟ به ما ازال لم تکن الالات من تراب الارض، قید کردن مقید کردن به جایی که این مصالح از زمین این اراضی مفتوحانه، خاک اراضی مفتوحانه به نباشد. خب ما چرا بعد الفتح گفتیم؟ قید بعد الفتح چرا زدیم آقایان؟
اون که اگر از قبل الفتح باشه
احسنت. نه این تفسیر برای اون، نه
از جنگ قدیمه اصلا نمیگه،
بعد از جنگ منگولش غنیمته، غیر منگولش نه. چرا بعد از جنگ غنیمت میگیرن؟ ولی ببین یه وقت لباسه، اسلحه هست، پول، حیوانات، ماشین، اینا میشن منگول، اینا غنایمن. بعد از جنگ هم میگیرن غنایمن. یه وقت نه، زمین، باغ، خونه است، اینا از غنایم حساب نمیشن، اینا ملکون للمسلمین.
منظورش بس
بازم
لمجاهد میشه بعد از جنگ.
بله بله.
اگر جزئیات زمین رو قبل از جنگ جدا کرده باشن میشه.
اگر قبل از جنگ خاک اینجا رو برداشتن هزاران کوزه درست کردن، این منقوله دیگه. نعم الموجودت و فیها حال الفت، اون که موجود است در این ابنیه حالفت للمقاتلین. چرا؟ لأنها مما یونگل، چون اینا از چیزا چه چیزایی حساب میشن؟ از منقولات. خب فیها، ببخشید فیها یعنی فل آلات، موجود در این آلات، یعنی این آلاتی که درست شده بود حال قبل الفتح درست شده، حال الفتح موجود بوده، یعنی یه چوبی است، حال الفتح این چوب بوده چه برای سقف میذارن، این دیگه ملکون للمسلمین نیست، این چیه؟ غنائمه. خب و هی نیزه، خب اجر پس ملکون للمسلمین شد، بحث دیروز ما برای اینا هم هست. پس شما بخواید تصرف کنید در این ملتون للمسلمین، یا باید از سلطان اذن داشته باشی یه گل، یا حاکم شهر هم بنابر گل نیابتش. فعین ایزن وقتی این اجزای منفصل بعد الفت فرق نکرد، همان استصحاب ملکیت ملتون للمسلمین شد، پس مقتضا قاعده عدم و صحت اخذها، شما نمیتونید اینا را اخذ کنید، بگید آقا این چوب ها رو به من بده، مثل زمین گرفتنه. الا من از سلطان الجائر و من حاکم الشهر، اون اقوالی چه بود؟ من امکان اصلا اینجا سلطان جائر هم شاید نشه گفت، فقط حاکم الشهر. چرا؟ چون سلطان جائر یه مورد استثنایی بود، لمصلحتن امام فرموده بود، اون در زمین اثبات شده، بیجن قدر متیکن مورد در خلاف قاعده مورد نس تمسک میکنن، این خلاف قاعده است، من با سلطان زائر قرارداد ببندم. ائمه لمصالحهن در زمین گفتن، این منفصل از زمینه، معلوم نیست اون قاعده رو اینجا هم بتونیم جاری کنیم. چون اون روایات خلاف قاعدن. میگه پس ممکنه بیاییم بگیم لا مدخل لسلطان الجور، اصلا اینجا سلطان جور هیچ ربطی به سلطان جور نداره، لان القدر المعزون فی تناوله من منفعت الارض، اون مقداری که در تناول یعنی اخذ، در اخذ از او معزونی ما منفعت زمینه. ما اونی که در روایات ما این است که شما اراضی خراجیه رو میتونید از اونها قبول کنید و به اونها خراج بدید، منفعت زمین رو میتونید از اونها بگیرید، قرارداد ببندید از اونها در این باغ، منفعت رو در زمین باغ استفاده کنید. لا اجزاها، دیگه اجزا رو از اونها بگیرید اینو روایات ما نداریم، الا مگر اینکه به شکل منفعت بردن بگیرید نه به شکل مالک شدن، اونم بازم منفعت میشه. یعنی کوزه رو نمیتونید بخرید با اذن حاکم شهر، میتونید از کوزه استفاده کنید، منظور اجاره بگیرید، بعد برگردونید بازم به ملکون دل مسلمین. الا ان یکون الاخذ علی وجه الانتفاع لا تملج، مگر اینکه اخذ این که میگیرید چوب رو، این ساخته شده ها از جل این اراضی رو به شکل انتفاع بگیرید نه به شکل تملک، اون موقع جایزه، چون ما روایات ما قرارداد بستن با سلطان جور در منفعته، انتفاع هم یه نوع منفعت گرفتنه نه تملک. این تمام بله؟ تناول نقص. آقای من تا اینجا طبق قاعده بود، یه احتمالی هم میده، میگه ببین، البته این احتمال دیگه چون مرحوم شیخ به سیره ها زیاد اهمیت نمیده، میگه این سیره ها بعضا از بیمبالاتی اومده، از بیدقتی اومده، نه اینکه از دقت به احکام اومده، به همین خاطر میگه یحتمل، این احتمال هم هست، کون زالش به حکم المباهات. آقا مباه باشه چه میشه؟ یعنی یه چوب هایی از این درختان چیز اراضی مفتوحن و خشک شدن به شکل چوب افتاده یه جایی، اینجا مباهات باشه، قاعده سبق. قاعده سبق یعنی چه؟ یعنی هر کس زود حیازت کنه معلوم میشه. من سبق الی من لم یسبق الیه مسلمون فهو احق به، هر کسی سبقت جوید به اونی که هیچ مسلمانی هنوز به اون سبقت نجسته، این احق است به او، اولویت داره به او، این عمومیت داره. البته خیلی ها اشکال کردن ها. ببینید ایشون با این استدلال میخواد بگه مباهاته، با اینکه این روایت مباهات رو مفروغ هند در نظر گرفته، گفته هر چیزی مباه باشه این قاعده جاریه، فلاجت ایشون اینجا با این میخواد اینو استدلال کنه به چی؟ مباه بودن. نه، این مباه بودن رو اثبات نمی کنه، به اصلاح حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه، اول مباه بودن رو باید با یه ادله دیگر اثبات کنی، بله اگر مباه شد این، ولی شما برای مباح بودن اینو استدلال میکنه و یؤیده، مؤید این احتمال هست، بل یدل علی، یه مقدار میره بالاتر، میگه دلالت هم میکنه، مؤید نیست چون سیره هم ادله است، از استمرار سیره، خود سیره رو نمیخواد استدلال کنه، استمرار سیره. خلفن ان سلفن، سلفن قبلی، از خلف یعنی بعدی، از سلف از قبلی، این سیره تا معصوم هست، ایشون میگه سیره مستمره. سیره چیه؟
سلفن یعنی
سیره مستمره. علی بیع الامور المعموله، معمول یعنی ساخته شده ها، نه معمولی، معمول از عمله، چه اون اموری که میسازند از تربت ارض عراق، از خاک عراق اون چیزایی که می سازن، امور یعنی چیز، اشیا، امور جمع امر یعنی اشیا، به معنای امر و نهی نیستا، اشیایی که می سازند از تربت زمین عراق. مثلا چه چیزایی می سازند؟ من الاجر و الکوز یعنی کوزه و الانعوانی ظروف، ظروف یعنی غیر از کوزه ظروف دیگری می سازند از این خاک، ظروف های سفالی. و ما امید امین از تربت حسینی، اون چه ساخته میشه، امید یعنی ساخته میشه از تربت حسینی، مهر و اینا. خب اینا سیره هست بر فروشش، سیره مسلمین هست، اینا رو میفروشن. خب پس میفروشن یعنی چه؟ یعنی به ملک طرف در میآورن. این سیره اگر حجت باشه پس به ملک مسلمین نیست، ملک افراد میاد. بجه این سیره است، پس احتمال داره از مباهات باشه، چه به ملک طرف با فروش در میاد.
تربت که مثال داره اصلا اون قسمت حریم حسینی که امام حسین خریدن به امام.
خب همیشه هم قسمت حائر بر نمیدارن چه. خیلی وقتا، خیلی وقتا ببینید آقای عزیز، اون خاک رو برداشتن بعد میارن خاک میریزن اونجا. از کجا میارن خاک میریزن؟ اصلا برای اینطوری دیگه متعارف اینه، خاک چه برداشتن دوباره خاک، چون روایات داریم هر چه دوباره بر اون زمین ریخته بشه تبدیل میشه به تربت حسینی. خب اونا رو از کجا میارن؟ زمین عراق، کربلا، شهر چیزش میارن دیگه. خب ولیکن بیعش و مسلمان ها مشکل نمیدونه، اصلا سر و گردن هم میرن که اونا رو بخرن. ساجا
با
مغازه
و خونه
اطراف رو بذارن به اینکه امام حسین درسته؟ یه مقدارش چه خرید امام بقیهش نشه؟
بعد اینا هم امام
دیگه اون قسمت خیلی الان اراضی مفتوح نلوی در کار نیست. خب آقای من، و یک ویهاز الاحتمال، این احتمال اینکه از مباهات باشه قویست بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض. این حرف شیخ ما اصلا موضوع بحث ما اینه دیگه، قبل الانفصال که اصلا چیز نیست، بحث ما اصلا در کجاست؟ بحث ما در همین بعد الانفصال دیگه، خاک رو بردارن از زمین یه چیزی درست کنن. این احتمال قویست، مگر شما احتمال قبل الانفصال هم میدید؟ اینجا یه مقدار تسامح شده، چون اصلا موضوع بحث همینه. این تمام بحث اراضی خراجی تمام شد. اما من یه مقدماتی برای این بحث بگم. این ما تا به حال بله این نکته، این نکته نداره، این اصلا اشکال است. این هست موضوع بحث ما اینه، شما میگید این احتمال قویه بعد از انفصال، اصلا موضوع بحث ما چیه؟ بعد از انفصال دیگه نداشت دیگه. خب آقای عزیز، گفتیم عوضین باید مال باشن، یک عوضین باید ملج باشن. این اراضی مفتوحنن ورم به خاطر اینکه عوضین باید ملج باشن مفصل بحث کردیم، و الا اینجا ممکنه شخص بپرسه چه این مقدار نیاز نبودم بحث بشه. فقط میگفتی ملک باشه، اراضی مفتوحنن و هم اون ملکی که ما میگیم نیست. سومی عوضین باید تلگ باشه. تلگ یعنی آزاد، در بند نباشه. خب یعنی چه در بند نباشه؟ بعضی وقتا ملکیت در بنده، شما سلطه کافی به این ملک ندارید. مثلا وقفیه، شما استفاده میکنید، وقف شده به خاندان شما، الان شما زینفعید، وقف شده به شما، به نسل بعد از شما، اما شما چرا نمیتونید بفروشید؟ چون این ملکیتش آزاد نیست. شما حق تصرف دارید در اون ملک، ملک شما هم است، ولی به شکل بسته ملک شماست نه باز. وقف دو مصداق داره، اینا رو بعدم بحث میکنیم. یه مصداقش حبس الملکه، یه مصداقش تحریر الملکه. حبس الملک یعنی ملکیت حبس میشه، تحریر الملک یعنی ملکیت آزاد میشه، اصلا مملوک نیست. مسجد، وقف زمین به مسجد، تحریر الملک. شما این زمین رو به مسجد دادی، از ملکیت خارج کردی، دیگه مملوک کسی قرار نمیگیره، اصلا ملک نیست. دقت کنید، اون دیگه شرط دومه، ملک نیست، تحریر الملک. چرا به کعبه میگن بیت العتیق؟ عتیق یعنی چه؟ آزاد، آزاد از ملکیت. چون به ملک کسی در نمیاد میگن عتیق. خب وقف یک قسمتش اینه، یک قسمت وقف حبس الملک، نه تحریر الملک. حبس یعنی چه؟ در ملک شما میماند، شما مالکش هستید، ولی نوع ملکیتش نوعیست که نمیتونیم این ملکیت رو به دیگری تملیک کنی، اینو میگن حبس الملک. فرقش با اون دقیقه ها، اونجا اصلا از ملک آزاد میشه، اینجا مالک شمایید، ولی مالک چی هستی که تملیک نمیتونی بکنی.
دونو وقت داریم،
الان وقت تحریری، وقت حبسی. احسنت، بعدا مفصل خواهیم خوند. اما اینجا چه میگه تلگ باشه، کدوم وقفه ها خارج میشن؟ اون وقفه هایی که حبس الملک هست. دیگه تحریر الملکی باشه، شرط دومه، ملک باید باشه، اون نوع وقفه ها دیگه ملک نیست. اما اینجا میگه وقف خارج میشه، کدوم وقفه میخواد بگه؟ حبس الملک. خب یه موردش اینه، وقف کنند یه خونه رو برای خاندان، برای خاندان. خب یا رهن، آقای من تلگ مثالش زیاده ها، یکیش وقفه مقابل تلگ، تلگ یعنی در بند نباشد، تلگ یعنی آزاد، آزاد ملکیتش، آزاد از ملکیت نه ها، ملکیت آزاد. دقت کنید ها، یه وقت آزاد از ملکیت، اون میشه تحریر الملک. اونو نمیخوایم بگیم، تلگ یعنی ملکیت آزاد، در بند نباشه ملکیتش. در بند مثالش کجاست؟ وقف یک موردش، اون وقفی چه؟ مثال دوم رهن. شما مال رهنی رو نمیتونید بفروشید، هم رهن بدید هم برید بفروشید. چرا نمیتونید بفروشید؟ چون در بنده. در بند چیه؟ در بند مرتهن. اینم یه مثال مقابل تلگ، مقابل تلگ ها، تلگ این آزاد، این آزاد نیست، در زندانه، در حبس.
حبس الملک پس شدش که میشه بعدن اینو قابل ملکیت،
اون در وقف نمیشه.
آره اون در... که تحریر الملک یه چی؟ دیگه ملک نیستش بعدن بخوایی به ملکیت کس در بیم. در حبس الملک چی؟
اونو ملک بعض وقتا وقف ابدیه،
ملک هست اما
ابدی، ملکتوریه، وابسته است به اون چه وقف غیر معبد هم قبول کنیم و بس خواهیم کرد. اگر وقف غیر معبد قبول کنیم، یعنی منقطع الاخر، بگیم من این خونه رو 100 سال به این خاندان وقف کردم، خب اون موقع بله، بعد از 100 سال برمیگرده ارث اون طرف میشه. اما این جای بحث، آیا وقف اینطوری میشه یا نه، خواهیم خوند. فعلا ما مثالهایی برای مقابل تلگ میزنیم، یک شد وقف، دومی شد رهن، سومی ام ولد. ام ولد ملک شماست ولی نمیتونید بفروشید. چرا نمیتونید بفروشید؟ چون در تلگ نیست. تلگ یعنی چه؟ ملک آزاد نیست. وقتی کنیزی از اون مولاش بچه دار شد، دیده در شرف آزاد شدنه، نمیتونی بفروشی. احسنت، در معرض آزاد شد پس نمیتونی، در بند ملکیتش، آزاد نیست کامل شما انتقال بدی به دیگری بفروشی. پس یکی از شرایط عوضه این است، ملک در بند نباشد. در بند نبودن رو اصطلاحا میگن تلق، از کلمه مطلق یعنی آزاد بدون قید. خب مسئلتون، وعلم انه ذکر الفاضلان، فاضلان یعنی علامه هلی و محقق هلی، این دوتا بزرگوار رو لقب فاضلان میگن، این لقب ها. فاضل بجن یعنی علامه هلی، فاضلان یعنی علامه و محقق، این دو بزرگوار. و جمع اون من تأخر عنهما، یه عده‌ای که بعد از اینها اومدن، اینا فرمودن فی شروط العوضه، در شروط عوضه بعد از ملکیت این جمله رو هم فرمودن کونهو تلگن، چه این عوضین تلق باشه. کونهو یعنی کونو احده ما، یک عوضین کونو لعوضین چی باشه؟ تلق باشه. و فرع و علی، خب تلق باشه، متفرع کردن بر این شرط. چه چیزی رو متفرع کردن؟ گفتم ببین این موارد رو به خاطر نمیشه فروخت، چون تلق نیست. عدم جواز بیع الوقف، بیع وقف جایز نیست الا مستثنیه چه خواهیم بود. و رهن، و همچنین نمیشه رهن رو فروخت الا به اذن المرتهن، او اجازتی، یا از مرتهن اذن بگیری یا اجازه بگیری. فرق اذن و اجازه این است، اول میفروشی بعد اذن بگیری بهش میگن اجازه، ولی قبل از فروش اذن بگیری بهش میگن اذن. خب یه سوال بپرسم، اگر شما از مرتهن اذن بگیری و بفروشی، معنای این اذن چیه؟ میدونی چیه؟
قبل از فروش.
بله.
اهلیت مرتهن چیه؟ اجازه مرتهن
دادن؟ معناش فقط رهن. انگار دیگه راضی شه بدون رهن باشه. معناش فقط رهن دادن.
بدون رهن چه شکلی بود؟
رهن جرو گذاشتنه. شما به این نفر بدهکارید، به این نفر بدهکارید، ایشون میگه خب یه چیزی جرو بذار، شما مثلا انگشتر تو جرو میذاره، چه اجر من بدهی شما رو ندادم، این انگشتر رو میتونه بفروشه، الان نمیتونه بفروشه، در تصرف در رهن نمیشه، الا اینکه شما امتناع کنی از ادای پرداخت دینت، امتناع کردی شما رو حاکم مجبور میکنه به فروش مال رهنی، اگر تو هم نفروشی حاکم خودش به نیابت از تو میفروشه و قرض او رو میده. اینو میگن رهن. یه نوع ضمانت است، وثیقه است برای این قرض. خب ولا ام الولد، همچنین ام الولد جایز نیست فروختن، ولا ام ال، عدم جواز ام الولد الا فی المواضع المستثنا، مگر در اون 20 موردی که شهید اول و شهید ثانی در شرح لومه فرمودن، مواضعی که استثنا هست، اونجا 20 مورد هست. خب پس یکی از شرایط تلق بودنه، تلق نباشد نمیشه فروخت، نمیشه خرید. عوضین باید چی باشن؟ تلق. الان این تلق رو یه مقدارم بعدن توضیح میدیم. ببینید این فرعو رو زیرش خط بزنید، فرعو یعنی اصل این است تلق باشه، متفرع بر این است پس چون تلق باید باشه اینا نمیشه. اصل و فرع این شد. شیخ انصاری فردا معکوس خواهد کرد اصل و فرع را. یعنی چی؟ نه، چون در روایات ما داریم به یه وقف نمیشه به یه چی، اونا اصلا، و الا ما کلمه تلق نداریم در روایات. تلق یه مفهوم انتزاعی است، نه اینکه در روایات ما اومده شرط است عوضه این تلق باشه، ما پس متفرع کنیم برو پس اینا نمیشه. نه، اونی که با در روایات ما هست این قسمته، نمیشه وقف و فروخت، نمیشه ام ولد و فروخت، نمیشه رهن و فروخت، این قسمت. از این ما یه مفهوم کلی انتزاع کردیم، پس اصل و فرعیتی در کار نیست، انتزاع از اون موارد. چه فردا خواهید گفت؟ السلام علیکم.